أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیل و عینا، حتی تسکنه اربکت او و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. خدای متعال در این آیه نورانی که همه حفظ هستید این آیه رو، یک امر فرموده، یه دستور داده و بعدم یک بشارت و یک تهدید. دستوری که خدای متعال داده که در واقع یه نوع اذن، اجازه است، شرافته، این است که ادعونی شما از من بخواهید. این ادعونی خیلی درش حرف است، بزرگان گفتن این مثل همون یا نارکونی بردن و سلام من علی ابراهیم حرف نیست. خدای متعال وقتی حضرت ابراهیم رو تو آتش انداختن، جبرئیل آمد، میکائیل آمد، همه آمدن کمک کنن، ملک باد آمد، باران، حضرت گفت نه شما برید، من با شما کاری ندارم، میخوام نه از شما، فقیرم ولی نه به شما. خدای متعال یک کلمه فرمود یا نارو کونی بردن و سلام من علی ابراهیم، فرمان خدا کار رو تمام کرد دیگه، آتش شد گلستان. این ادعونی در واقع با این فرمان الهی درهای رحمت الهی به روی انسان باز میشه، یعنی به تعبیری دعا رمز اجابته. نمیشه به کسی دعا بدن اجابت ندن. فرمود من اعطیت دعا فقط اعطیت اجابه. اگر دیدید زبان خواستن بهتون دادن، بدونید کار تمامه، حتما اجابتم به دنبالش میاد. نمیشه انسان بخواهد و خدا نده لکل مسئلت من کسم اون حاضرون و جوابون عتید. هر سوالی که از خدای متعال باشه، حتما برای این سوال یه گوش شنوایی هم خدا تو عالم گذاشته و به دنبالش جواب حاضر آماده هم هست. نمیشه کسی از خدا بخواد ابواب السائلین الیک مفتوحه. نمیشه انسان از خدا سوال کنه و خدا اجابت نکنه. این خیلی مهمه که خدای متعال درهای سوال رو به روی خودش باز کرده. نمیدونم تونستم عرضم رو برسونم. امیرالمومنین علیه السلام در نامشون به امام حسن مجتبی علیه السلام یه مطلبی رو اونجا فرمودن. فرمودن همه حقایق در محضر خداست، در خزائن الهیست. همه این چیزایی که ما تو عالم میبینیم، حتی تو سماوات میبینیم، تو عالم ملائکه، همه اینها نازله خزائن خداست. و ام من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست الا اینکه خزائنش پیش ماست. ولکن ننزله به قدر، اون خزائن در محضر خداست، حد و اندازه و قدر هم نداره. وقتی تنزل پیدا میکنه تو عالم میاد قدر پیدا میکنه، حدود و اندازه پیدا میکنه، اونجا اصلا حد و اندازه ای نیست. حضرت فرمود خزائن در نزد خدای متعاله، کلیدش دست شماست، کلیدش دعاست. خدای متعال به شما اجازه دعا داده، یعنی اجازه داده درهای خزائن بی منتها رو برو خودتون باز کنید. خیلی مسئله مهمی است. این که حضرت در دعای وداع ماه رمضان امام سجاد علیه السلام چند تا نعمت رو نام میبرن، میگن نمیشه بگی اینا چقدر قیمت داره. اگه یه مخلوقی که محتاج به مخلوق دیگر است از سر احتیاجش این هدایت ها رو به یه نفر میکرد، باید شکرش میکردی. تو که فقیر نبودی که. یکیش همین دعاست، یکیش باب شکره که خدا باز کرده. ما نمیدونیم که مثلا شکر خدا کردن اصلا چه بابیست که خدا باز کرده، مخلوق و با خالق چه کار، ما چه کاری مثلا تو این عالم که با خدا حرف بزنیم، در رو باز کنه بگه بیا با من حرف بزن، یا علی من هستم خلوت کن. الحمدلله الذی کلما شئتو اخلو بهی، هر وقت میخوام خلوت میکنم باش. ببینید آدم میخواد با دوست خودش حرف در گوشی بزنه، باید دیگران نباشن، ولی همین که اراده کنی با خدا خلوتی، حرف خودتو بزن دیگه. این که خدای متعال درهای سماواتشو بر ما باز کرده و بعد کلید این درها رو دست شما داده گفته بخواید، دعا یعنی این، دعا یعنی کلیدی که درهای خزائن باش باز میشه، درهای خزائن بی منتهای خدای متعال. این چقدر نعمت، من نمیتونم بفهمم. خدای متعال به ما اجازه داده، این ادعونی که خدای متعال میگه یعنی این، یعنی درها بازه، راهو باز کردم. حالا که راه باز شد شما هم بیاید بخواهید از من، بخواهید اگر خواستید استجب، ادعونی استجب لکن، از شما خواستن ولی به شرط این که ادعونی منو بخوانی، استجب لکم. اگر دیگرانو بخوانید خدای متعال ضامن اجابت نیست. البته ببینید خدای متعال به اونایی هم که نمیخوان میده ها، در دعای ماه رجب مکرر خوندید یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، اصلا خدا رو نمیشناسه که ازش بخواد، تحننم منو، اثر محبت دیگه، اثر رحمت. اونایی هم که نمیشناسن خدا رو بهشون میده، ولی اگر کسی خدای متعال بهش زبان دعا داد اون وقت میتونه اسرار رو بخواد، بهش اسرار میدن. درسته؟ اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، اصلا نمیشه بفهمی یعنی چی. یعنی آدم یه سوال میکنه دهن باز میکنه همه خیر دنیا و آخرت خدا بهش میده، بله میده دیگه، شرطش هم یک کلمه است، دعا هیچ شرطی نداره اجابتش. این همه شرایطی که شما ببینید برای اجابت دعا گفتن، اینا شرط دعاست. دعا محقق نمی شود اگه این شرایط نباشه، نه اینکه دعا هست و خدا اجابت نمی کنه. محال دعا، خدا دعا رو خدا اجابت نکنه. قول وعده، ادعونی شما بخواید استجب لکن، تمام شد، هیچی دیگه شرطش نیست. اذا سألک عبادی عنی، وقتی عباد من از من سوال میکنن بهشون بگو فعنی قریب، من در قرب شما هستم، من با شما فاصله ندارم. اجیب و دعوت دا، از شما به شما نزدیکترم. اگر سوال کننده بخواهد من اجابت میکنم، فقط یه شرط داره، اذا دعانه منو بخونه. این همه که میبینید در دعاها میگه، در روایات میگن وقتی میخوای خدا رو دعا کنی بخونی، اول حمد بگو، اسماء و حسنای خدا رو ببر، به خصوص متناسب با حاجتت، اگه واقعا رزق میخوای خدا رو حمد کن، بعد صد مرتبه اسم مثلا یا رازق یا رحمان بگو تا باب باز بشه، بعد دعا کن. در روایت داره یک کسی آمد تو مسجد، همینجوری شروع کرد دعا کردن، حضرت محمود عجله کرد، دیگری آمد دور کرد نماز خوند، خدا رو حمد کرد، فرمود این شد دعا، حالا دعا کنید. این که میگن خدا رو حمد کن، اسماء حسنا رو خدا رو یاد کن، اگر رزق میخوای بگو یا رزاق، اگر حیات طیبه میخوای بگو یا حی یا قیوم، بگو نام اسماء حسنای خدا. و این مال چیه؟ این مال اینکه علی عزب الله خدا محتاج تملق، ما تملقشو بگیم تا درهای رحمتش باز بشه. اینه دیدید مثل اهل دنیا اینجوری هست، پول داره تا تملقش نکنی پول نمیده، تملقش که میکنی ارتزاق میکنه خوشش میاد، حالا در کیسهشو شل میکنه. خدای متعال اینجوریه، خدای متعال نشسته ما تملقش بگیم خوشش بیاد بعد جوابمون بده، یا نه علی عزب الله چه خداییه. مسئله این است که ما تا اسماء حسنای خدا رو ذکر نکنیم اهل دعا نمیشویم. دعا که لغلقه لسان نیست، دعا دو طرف داره. یه طرف دعا درک اضطرار انسان، تا اضطرار خودش رو نبینه دعا نمیکنه. ما مضطریم، ولی همین که اضطرار خودمون رو درک کنیم زبان به دعا باز میکنیم. ببینید قرآن میفهمد که فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، وقتی سوار کشتی میشن، طوفان میاد، کشتی میشکنه، پناهگاهاشون همه غرق میشه، اونا میمونن یه دریای مواج. تو لحظه ای که دیگه هیچ کار از هیچ کس نمیاد، اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، واقعا خدا رو میخونن، واقعا بندگی از سر بندگی میخونن، میفهمه فقیره دیگه، حالا خدا رو پیدا میکنه، میفهمه این بت ها همه بی خود بودن، نه کشتی نه کشتیبان نه زور بازوی خودش، هیچ کار ازش نمیاد، خیال میکرده اینا پناهگاهن، دوچار اوهام و خیالات بوده. خدای متعال خیالاتش رو میشکنه، اوهامش رو به باد میده، میمونه و دریا و طوفان و هیچکی نیست. وقت میگه میشه چی؟ رکبو فلفل دعو الله مخلصین له الدین. دعا که همینجوری نمیشه. اما همین آدم فرمود و فلما نجاهم الالبر، ما دعاشو اجابت میکنیم، میاریمش تو ساحل، ما نجاتش میدیم، ازاهم یشرکون، پاش که میاد رو زمین سفت دوباره دعا یادش میره، دیگران رو میخونه، به زمین تکیه میکنه، از زمین میخواد که حفظش کنه، از خورشید گرما میگیره. اناعت کردید دعا یه طرفش این آدم استرار خودشو بفهمه، منی که نیاز و استراری در خودم نمیبینم برای چی دعا کنم؟ لذا ریشه ترک دعا هم چیه؟ ریشه ترک دعا هم توهم غناست، استغناه. آدم اگه فقر خودشو دید میتونه دعا نکنه؟ نمیتونه دعا نکنه. نمیشه آدم بفهمه فقیر اسم مستر نخواد. آدم وقتی داره سقوط میکنه به همه جا چنگ میزنه خودشو بگیره، نمیتونه چنگ نزنه. درسته؟ آدم اگه اضطرار خودش رو فهمید حتما دعا میکنه. طرف دوم اینه. پس ببینید زبان دعا زبان اضطراره. چطور آدم وسط دریا وقتی غرق میشه، داره غرق میشه، دعو الله مخلصین له الدین، حقیقتا دعا میکنه، حقیقتا میگه یا الله. انسان موحد همیشه مثل کسی است که در حال غرق شدنه، میدونه هیچ تکیه‌گاهی نداره جز او. انت الغنی و انا الفقیر، انت الحی و انا الميت، همیشه اینجوریه. نه اینکه وقتی وسط دریا میره کشتی طوفانی میشه، اونقایی هم که تو ساحل نشسته میدونه که فقط او منو داره نگه میداره، مضطر به خداست، اضطرار خودشو درک میکنه. این اضطرار مقدمه است. اگر انسان در کنار این اضطرار حضور حضرت حق و اسماء حسنای حضرت اقرودی، دعا تمام میشه. آدم احساس کنه مستره، یک سمع حاضر و گوش شنوایی هم هست، صدای منو میشنوه، رحمتم داره، محبتم داره، جودم داره، قدرتم داره، اجابتم داره، خب چرا دعا نکنه؟ اگه من علم میخوام و واقعا میخوام و میدونم من جاهلم و میدونم یه خدای علیمی هم هست و میدونم او هم سمیعه، خب چرا نگم یا الله رب زدنی علما و عملا؟ چرا نگم؟ وقتی آدم نمیگه رب زدنی علما و عملا، یا توهم غنا میکنه، میگه ما چه احتیاجی به علم خدا داریم، یا نه نمیدونه که یه خدای عالم غنی هست. و الا اگه انسان این حالات درش بود دعا به چرا دعا نکنه؟ و اگر دعا کرد چرا اجابت نشد؟ پس ببینید این که این همه ما میگن اسماء حسنای خدا رو یاد کنید، این مال یه طرف دعاست. من تا احساس نکنم یا سمیعی سمیعی هست، یا اسمع السامعینی هست، یا ابصر الناظرینی هست، احکم الحاکمینی هست، من چجوری میتونم ازش چیزی بخوام؟ تیر تو در تاریکی انداختن که دعا نیست که. بعضی از ما خیال میکنیم تیر در تاریکی انداختن یعنی دعا. نمیدونیم حالا خدا واقعا میدونه من مغروزم، میشنوه، میده، قنا داره. هی میگم خود این که تیر در تاریکی انداختنه، میگیم شاید یه خدایی بود شنید. این دعا نیست. علت این که دعاها اجابت نمیشه نه که دعا نیست، نه این که دعا هست. این که میگن گناهان موانع اجابتن، موانع دعا هم موانع اجابت نیستن که. نمیشه از خدای کریم حی قیوم رحیم با این همه جود بی منتها وعده هم داده بخوای نده، مگه میشه خلف وعده کنه؟ دیدید مکرر تو دعاها میگن به خدا بگو خدایا تو امر به دعا کردی پس تجه. حالا من دارم دعا میکنم، من که خودت در دعا رو باز کردی، تو وعده دادی. پس ببینید دعا مقدماتی داره، دعا اصل باب دعا رو خدا باز کرده. میتونست این باب رو ببنده بگی اصلا انسان احساس دعا درش پیدا نشه. این دعا که کلید گنج‌های بی‌منتهای خداست و اگر این دعا در انسان حاصل شد، درهای رحمت و گنج‌های بی‌منتها به رو انسان بازه. هر چی حالا میخوای برو بخوا دیگه، ممکنه آدم بی سلیقه‌ای تو اون گنج بی‌منتهای خدا هم که بره یه لقمه نون برداره بیاد بیرون، خب اون یه سلیقه خودشه، همت خودشه. اگر کسی تو اون یه بنده خدایی به پیامبر عرض کرد یا رسول الله من در موقعی که از مکه می آمدید هجرت می کردید یه کمکی به شما کردم، مزد می خواهم. گفت چی می خواهم؟ گفت 100 تا شتر با بارش. حضرت گفتم بهش بدید. بعد گفت خیلی بی سلیقه بود این آدم، به اندازه اون پیرزن محترم بنی اسرائیل هم حالیش نبود. بعد حدیث داره که یه بانوی پیرزن محترمی بود، وقتی موسی کلیم بنا شد برن بیرون، گفتم برید اون جنازه و استخوان‌های حضرت یوسف رو پیدا کنید، این تابوتی که درش او هست اینو با خودتون ببرید، حالا آثاری داشته دیگه. خب کجاست؟ گفتن فقط فلان پیرزن آدرس رو میدونه. موسی کلیم آمد که خب آدرس اینو بده. گفت من یه شرط دارم، شرط من قبول میکنی؟ موسی کلیم سختش افتاد، خدا فهمون قبول کن اشکال نداره. سه تا شرط با موسی کلیم کرد، الان من دو تاشو نمیگم. یکیش این بود، گفت من میخوام همجوار موسی باشم، تو باشم همجوار خودت. خدا گفت از طرف ما قول بده. قول داد و بعد وقتی آدرس رو داد چون همدشین حضرت موسی در بهش. ببینید حضرت با 100 تا شتر بار به من بده، به پیغمبر خاتم گفت 100 تا شتر میخوام، طیب الله انفاسک. حضرت گفت 100 تا شتر بار بهش بدید دیگه. سلیقه انسان باید داشته باشه. دعا درهای گنجهای به منتهای خدا بازه، به ما اجازه ورود به این گنجهای به منتها را دادن، میشه دعا. اگه به کسی دعا هم دادن اجابت قطعیه. این دعا شرط داره، شرط اولش اضطراره. اینور من اضطراری نداشته باشم حرف و حدیثه. دو مأیوس شدن از غیره. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. آدم تا نگاهش به جیب پدرش و فلان دوسته که پارتی بازی برام میکنه و فلان پزشکی که نسخه می نویسه میگه خدایا یا شافی، داره شوخی میکنه با خدا. دعا نیست که. زبانش به طرف خداست، اشاره قلبش به طرف دیگرانه، اینکه خدا رو نمیخونه. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، من در قربشون هستم، چرا از دیگران میخواید؟ اونا که به شما، اونا که ببینید این عرض بکنم، قرآن بفهمد اینایی که صداشون میزنید نه میشنون نه اجابت میکنند. خیال نکنید که پزشک و دوست و رفیق و پدر و مادر و همسر میشنوند، اینا هیچ کدوم نمیشنوند. اگر یه جایی دیدید به رفیقتون میگید سلام علیکم، میگه علیکم السلام، بدونید اونجا خداست داره میشنوه، اونجا این گوش رو خدا مسخر کرده. ولی همین رفیقی خود سر شلوغ باشه، یه بارم ازش قرض گرفته باشید احساس کنید میخواید ازش قرض بگیرید، 10 بار زنگ تلفنش رو میزنید یه بارم جواب نمیده، پس اون دفعه ای که جواب بده اون نیست. حواستون رو جمع کنید. اگر مادر نصف شب با نفس بچهش بیدار میشه، مادر نیست، خداست. همین مادر تو روز قیامت از بچهش فرار میکنه، یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته، از هم فرار میکنه. الان هم اگه شما به رفیقتون میگید سلام، میگه علیک، این جواب خداست، والا احدی به احدی جواب نمیده. ابو حمزه رو خوندید، ور هم فی هذه دنیا قربتی، خدایا تو این دنیا به قربت من رحم کن. مؤمن تو همین دنیا غریبه، نه اینکه وقتی رفت تو اول، تو این دنیا غریبه، کسی نداره. من لی غیرو که اسأله کشف ذری و نظر فی امری. تا ما اینو باور نکنیم نمیتونیم دعا کنیم. اگه خیال کردیم خیلی گوش از حرف ما رو میشنوه، چیکار با خدا داریم؟ خب برید اون گوشا رو صدا بزنید دیگه. آدم وقتی که فهمید همه گوشها بسته است، یه نفر میشنوه و هو السمیع العلیم، من فقط رو صدا میزنم. اگه احساس کرد خیلی ها هستن دست توتی بشون کنن مشکل من حل کنن، خب خدا چه کار داره؟ اگه فهمید هیچ کی چی ندارد، همه خزائن دست اوست، اون وقت از خدا میخواد. پس ببینید یک اضطرارش رو انسان بفهمه، این میشه شرط دعا. دومی که هیچی پناهگاهی پیدا نکنه. سومی که بفهمد حالا که هیچ پناهگاهی نیست، خدا متعال پناهگاهه. او هم مهربان است، هم میشنود، نه بخیل است. خدای تو بخیلی؟ ابخیلون؟ میگه خدا میفهمد این من بخیلم که این بنده ها منو بخیل میکنن. فیبخلونی عبدی، عبد من منو بخیل میدونه، میره از دیگران میخواد، خب من چه کنم؟ من بخیلم. پس ببینید دعا یعنی این، دعا یعنی این که انسان به استقرار خودش برسه. یک، دیگران و اسباب از چشمش بیفتن. دو، تا حالت غریق رو انسان نداشته باشه خدا رو صدا نمیزنه. خدا هم بزنه خالصانه نیست، تو متن یا الله دیگران هم داره صدا میزنه. ببینید شما خودتونو بلد انسان علی نفسه بصیره. وقتی من مقروزم هزار ملجع برای خودم تو ذهنم است که انشالله از اونجا میگیرم، از اونجا میگیرم، بعدم شب میگم یا الله اغننی، این تو همین یا الله هم دارم ده نفر رو صدا میزنم یکیشم خداست. این که دعا نیست. دعا شرطش اینه استقرار خودت رو بفهمی، یک، از همه منقطع بشی، دو، حالا منقطع شدی، سومی که بفهمی اون طرف یک سرچشمه رحمت و اجابت و سمع و اینا هست. تا اینا نشه که دعا واقع نمیشه. اگر اینا هم واقع شد دعا رد خور نداره دیگه. حتی فرمود آدمی که تا لحظه قبل پاش رو زمین بود مشرک بود، سوار کشتی شده بود مشرک بود، لم داده بود به کشتی، کشتی غرق میشه، دعو الله مخلصین له الدین، فوری خدا نجات میده، فلما نجاهم الالبه. خب ببینید اگر کسی به دعای اینجوری رسید، این دعا نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه دائما انسان خدا رو خودشو در محضر حضرت حق میبینه، خودشو در دامن رحمت حق میبینه، اجابت خدا رو احساس میکنه، شیرینی اجابت رو میچشه، احساس میکنه هرچی میگی بهت میده. نتیجهش اینه که به محبت میرسه، به حمد میرسه. حمدای اول ابو حمزه رو ببینید، الحمدلله الذی ادعوه فیجیبونی. آدمی که ده بار دعا کرده اجابت رو دیده نمیتونه به حمد نرسه. الحمدلله الذی اسأله فیعطینی، الحمدلله الذی کلما شئت اخلو بهی. آدمی که این خصوصیات از خدای متعال نمیتونه به حمد نرسه، نمیتونه به محبت نرسه. نتیجه دعا اجابته و نتیجه اجابت این است که انسان در متن اجابت حضور او، لطف او، رحمت او رو میبینه، به محبت میرسه، به حمد میرسه، به ثنا میرسه. کسی که اهل دعاست میشه مشغولتن عن الدنیا به حمد که و ثنائک. فقیر میشه از او میخواد، از او میگیره، فقط هم او رو حمد میکنه، کاری با کسی دیگه نداره. بعضی ماها به جای اینکه با خدا زندگی کنیم با پول خدا زندگی میکنیم. پول تو جیب اون است آرامه، پولمون کم میشه یه خورده مضطرب میشی، بیشتر کم میشه بیشتر مضطرب میشی. ما گرفتاریم، و الا اگر کسی اهل دعا بود وسط کبیر هم برای او آب گوارا هست. وسط کبیر آب گوارا براش هست، کسی اهل دعا بود. دعا همراهش اجابت است. کسی که مستجاب و دعوه است هیچ کجای عالم گرفتار نیست دیگه، همه جا با اوست. این شرط اجابت دعا، درک استقرار، یأس، درک حضور حضرت حق و اسماء حسنایش. حالا یه نکته رو بگم عرضم رو جمع کنم. اگر کسی میخواد استقرارهای خودشو بفهمه که وسعت استقرار ما چیست و وسعت فقر و نیاز ما چیست و وسعت رحمت و سفره فضل و عنایت الهی چیست، بعد ابو حمزه بخونه. ما هر چی هم بشین بگیم خدای من چی میخوام، چی احتیاج دارم، آدم اصلا نمیتونه به تصویر بکشه. ولی وقتی وارد دعای ابو حمزه میشی، از همون اول یه صحنه ای رو میاره که آدم تا آخر عمرش اگر میخواست بشینه فکر کنه نمیتونست وارد این وادی بشه. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، اصلا این شروع معجزه است. ولا تمکر بی فیه لتک، من عین لی الخیر یا رب بلا یوجد الا من عندک، و من عین لی النجات ولا تستطاع الا بک. اگر میخواید وسعت نیاز خودمون رو بفهمیم، اضطرارهای خودمون رو بفهمیم، خیال نکنیم فقط ما مضطر به آب و نان و همسر و بالش نرم هستیم. اضطرارهای خودمون رو اگر میخواییم بفهمیم، و اگر بخواید وسعت دستگاه خدا رو بفهمیم، یعنی خیال نکنیم فقط خدای متعال نون و آب تو دستگاهش هست، همسر خوب تو دستگاهش هست، اگر میخواییم وسعت اضطرار خودمون و وسعت دستگاه الهی و از این لطیف‌تر وسعت جلال و جمال الهی رو ببینید، خوبی‌های خدا، اگر می‌خواید وسعت بدی‌های خودمون که جبران این بدی‌ها با خوبی‌های اوست و خوبی‌های خدا رو ببینیم، برید ابو حمزه بخونید، کمل بخونید، خمس عشر بخونید، صحیفه سجادیه بخونید. تو این دعاهاست که وسعت عوالم رو به ما معرفی میکنن. و اون وقت فرق دعا هم با بقیه معارف اینه که دعا اگر کسی باش معنوس شد، رفیق شد، اهل نجوا شد، زبانه به دعا برش باز شد، تو عالم افتقار همه این حقایق عالم رو میفهمه. خیلی لطیفه این یه نکتش. بنابراین نهایت بکنید اگر میخواییم انشالله این وادی به رو ما باز بشه، از اینجا شروع کنیم. و اینم عرض بکنم جمله آخرم انشالله فیض آماده است و مناجات رو میخونن، من دیگه مصدق نمیشه. و نکته آخر این که عنایت بکنید تو دعا خوندنمون و توجه به حضرت حق که پیدا میکنیم، تو مثل ابو حمزه شروعش از همینه که شما 40-30 شب ماه رمضان سحرها پاشید ابو حمزه بخونید. این قدم اولشه. آین ابو حمزه رو بالا کی گفتن؟ مرحوم آیت الله عظما بهجت میفرمودن از قول استادشون که یه موقعی تو حرم حضرت امیر ده ها نفر بودن که تو قنوت نماز شبشون ابو حمزه میخوندن. من خودم شیراز بودم، یکی از مراجع بزرگ اون خطره که 50 سال مرحوم شدن، پیرمردا یاد میکردن، میگفتن ایشون میمد تو همین جلسه هر 30 شب ماه رمضان ساعت از نیمه شب که میگذشت ابو حمزه رو در قنوت بطرش 3 ساعت از حفظ اشک میریخ میخوند. خب کسی 30 شب ابو حمزه خون سر این سفره نشست، کم کم فضاها به روش باز میشه، کم کم با یه عوالم دیگه رفیق میشه، میفهمه چه نیازهایی است، چه وسعتی تو این عالم هست، چه سیرهایی برای انسان میتونه باشه، میفهمه چه خطراتی منو تهدید میکنه، میفهمه چه عیوبی در من هست که من ازش غافلم. موانع انسان، عیوب انسان، رحمتهای خدا، وسعت عوالم، وسعت استرارها، مسیر طولانی پیش روی ما تو این دعاهای سحر ماه رمضانه. اگر کسی 30 شب اومد گریه کرد، کم کم شب سیوم یه خورده طعم ابو حمزه با ذائقهش با طعم ابو حمزه آشنا میشه، کم کم حال دعابش دست میده. این نکته رو عنایت داشتید. اینجور نباشه آقا شب یه صفحه یعنی چی؟ آقا شب یه دور ابو حمزه رو بعد خون دیگه، مگه یه مانعی باشه؟ 30 دور ابو حمزه بخونید. اولش هم ممکنه آدم خیلی حال توجهش دست نده، ولی اگه 30 شب خوندید شب سیوم، وقت ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. بعدم اینجوری نباشه ابو حمزه رو ببندیم بره تا سال بعد، انشالله شبای جمعه، سحرهای جمعه اون ابو حمزه داشته باشیم. اینجوری نباشه دعای جوشن کبیر رو ببندیم بره تا شب قدر بعدی، روزی 5 بند، 10 بند، لااقل هفته 200 بند، ماهی یه بار این دعا رو بخونیم. اگر کسی معنوس شد، کم کم درهای دعا بروش باز میشه، بهش حال دعا میدن، وسعت دعا پیدا میکنه، وسعت استرار پیدا میکنه، وسعت استرار وسعت رحمت میاره. قل ما یعبابکم ربی لولا دعا بکن. اگر دعاتون نبود خدا چه اعتنایی به شما بکنه؟ به اندازه فقرتون بهتون میدن، به اندازه استرارمون. آدم اگه استرارش بنانه خب نان بهش میدن، دلیلش هم اینه بیشتر از نون بهش بدن هدر میشه. خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم میگفت دیدید اینایی که از بالا ماشین نشسته هندونه پرت میکنه، تو لحظه ای که طرف حواسش پرته اگه پرت کرد هم هندونه میشکنه هم طرف آلوده میشه. ما وقتی نمیخوایم اگه به همون بدن هم خودمون آلوده میشیم، هم نعمت رو ضایع میکنیم. منی که از خدا جز نان نمیخوام، طبیعیه اگه بیشترشو بهش دادن این نعمت منو خسته میکنه، حوصله‌ام سر میره چه کارش بکنم. اینجوری نیست که آدم خیال کنه رو مثلا بدن نعمت‌ها رو چرا نمی بدن، ما خسته میشیم زیر بار نعمت‌ها. زیر بار نعمت‌ها اینه که عنایت بکنید به اندازه فقرمون اضطرارمون به ما میدن. توسعه اضطرار توسعه رحمت میاره، تو گسترش اضطرار. وسعت اضطرار به اینه که سحرها پاشید ابو حمزه بخونید، کم کم فضای ابو حمزه، فضای جمال الهی، فضای افتقار من، فضای بدیهای من، فضای محاسن او، موانع من، مشکلات من برام روشن بشه انشالله. اون وقت انسان زبان دعا پیدا میکنه. زبان دعا پیدا شد، من اوتیت دعا فقط اوتیت اجابه انشالله. حالا انشالله اگر شبای بعد مجالی بود یه مختصری راجع به همین دعاها با ابو حمزه نکاتی رو تقدیم میکنم، برای اینکه فیض آماده بشو بهره مند بشیم برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا. من عذرخواهی هم میکنم ذکر مصیبت نمک باید خونده بشه منتها دیگه دیر شده، همین سلام میدم ان شاء الله تا سلامو بدیم از فیض بهره مند بشیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا سه صلوات بفرستید.